Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَيَكَادُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعُلُومِ مَسْأَلَةٌ عَنْ طَرَفَيِ النَّقِيضِ وَذَلِكَ أَنَّ السُّؤَالَ النَّافِعَ عَنْهُمَا بِالْحَقِيقَةِ هُوَ أَنْ يَتَكَافَأَ تَسْلِيمُ الطَّرَفَيْنِ مَعًا عِنْدَ السَّائِلِ فَأَيُّهُمَا كَانَ جَازَ وَاسْتَمَرَّ فِي عَقْدِ قِيَاسِهِ والقائس المبرهن اذا سلم له الواحد المعين النافع له في عقد قياسه انتفع به وان سلم مقابله سكت ولم يمكنه الاستمرار فلا يكون للسؤال حينئذ فائده اذ كان انما ينتفع بالواحد فيجب ان ياخذه اخذا من غير مساله. عرض کردم که این فصول در واقع توضیحاتی است برای یک بخشی از کلام ارسطو در تعلیم اول، در برهان ارسطو، و اونچنان مطالبی مربوط به علم منطق نیست، توضیحاتی است غالبا و جنبه تشخیص ذهن و قدرت بر فهم مطالب قدما و فرق بین اصطلاحات و این هاست. مقدمتاً در جدل یک اصطلاحی دارند که دو طرف که با هم بحث میکنند، یکی رو میگن سائل، یکی رو میگن مجیب. اون موضوعی که مورد بحث قرار میگیره اونو بهش میگن وضع. این یک اصطلاح خاصی است، یعنی اعتقادی که مبنی بر برهان نیست، یا اگر برهان هم داشته باشه برهانی بودنش منظور نیست، اعتقادی است بر اساس شهرت. مثلا اگر کسی این اعتقاد را میپذیره و ازش دفاع میکنه اون مجیبه، و اگر کسی دربارهش تشکیک میکنه و رد میکنه اون میشه سائل. سائل و مجیب در جدل این اصطلاح خاص را داره و مشخصات شمیه. دفاع کننده از وضع، یعنی از اون مطلب مورد قبول یا مورد تسلم یا مورد اعتقاد، اعتقاد ظنی، این میشه مجیب، و کسی که تشکیک میکنه درش یا رد میکنه اون میشه سائل. این سؤال را میگن سؤال جدلی. نقش سائل این نیست که میخواد چیزی را بفهمه و اثبات کنه یا جهلی را از خودش برطرف کنه. نقش سائل اینه که حرف طرف را ابطال کنه. ولی گاهی سؤال به معنای وسیع تری به کار میره که بهش معمولا میگن سؤال علمی در مقابل سؤال جدلی. مثلا متعلمی از معلمی که میخواد برهان اقامه کنه سوال میکنه مسئله ای را. این هم یک سوالی است، اما سوالی است علمی. این سائل که میگیم اینجا غیر از سائل در باب جدل هست که قصدش تبکیت طرف هست، رد کردن طرف هست. گاهی به صورتهای دیگری هم واقع میشه. فرض فرمایید معلمی میخواد درسی بگه، برای اینکه مطلب در ذهن شاگرد جا بیفته اول سوالی میکنه که آیا مطلب اینجوری نیست، این قضیه اینجور نیست. میخواد اقرار بگیره تا ذهن شاگرد آماده بشه برای اینکه مطلب بعدی رو بهش تفهیم کنه. یا به عنوان امتحان سوال میکنه، ممکن است یه قضیه مغلوطی هم رو مطرح بکنه، میخواد ببینه که فهم شاگرد تو چه اندازه هست، یا درسشو یاد گرفته یا نگرفته. اینم سوال هست در باره یک موضوع علمی هم هست، ولی باز سوال جدلی نیست. سوال به سوال علمی به معنای اینکه برای کسب علم هست نیست. معلم که نمیخواد چیز کسب علم بکنه از شاگرد. یا به عنوان سوال جدلی هم نیست که بخواد طرف را مغلوب کنه در بحث، این هم نیست. سوالی است امتحانی. به این گاهی علمی هم گفته میشه به این سوال، به این اعتبار که اون موضوع سوال یک قضیه است که مبادی برهانی دارد و میشه اون را با برهان اثبات کرد. درسته که الان اون نمیخواد برهانش رو یاد بگیره از طرف، اما من شأنه این که این مطلب با برهان اثبات شود. از این نظر بهش میشه بگن مسئله علمی. اما یک نظر خاصی است، مسئله علمی مطلق عبارت است از اون قضیه‌ای که برای تعلیم و تعلم القا بشه و از راه برهان هم باشه. این مسئله علمی و سوال علمی، یعنی سوالی که معمولا برای کسب علم هست و از راه برهان میخواد اون مسئله حل بشه و اثبات بشه، این همیشه از یک طرف نقیض این خواهد بود، چون دو طرف نقیض که برهان نداره. هر مسئله یه طرفش برهان داره، حق است، اون طرفش باطله، این طرفش که برهان نداره. پس در هر مسئله دو طرف نقیض رو ما وقتی طرفش در نظر بگیریم، یک طرفش حق. سوال هم حقیقتا از همین طرفه. اگه طرف قبول کرد این طرف را، خب معلم، مبرهن، کسی که در مقام اقامه برهان هست، برهانش را ادامه میده و اثبات میکنه مسئله را. و اگه زیر بار نرفت، گفت نخی قبول ندارم مثلا، خب این دیگه چیزی نداره بگه، اون یک طرف قضیه است دیگه، اون طرفش جا نداره که سوال بشه و مورد بحث قرار بگیره. البته وقتی ممکنه ما یه برهانی که بر اثبات چیزی اقامه میکنیم با به کمک همون قضیه ضروری اولیه که اجتماع نقیض این مهم محاله سلب بشن، ابطال بشه، ولی منظور اینه که اون طرف به عنوان اینکه یک سوال مطرح بشه و در مقام اثبات نقیضش هم بر بیاد، این دیگه معنا نداره، یک طرفش قابل اثبات و برهان داره. در جدل ممکنه سوال از هر دو طرف قضیه واقع بشه، چون جدلی که در مقام این نیست که حقیقتی رو اثبات بکنه، اون میخواد طرف رو بکوبه، این طرف قضیه رو بگه، اون سوال مطرح میکنه به چه دلیل این حرفا میزنی، نخیر اینجور نیست، ممکنه اینجور نباشه، اون یکشم رو بگه همین، برای اون فرقی نمیکنه. جه سوال جدلی از هر دو طرف نقیض ممکنه واقع بشه، ولی سوال علمی همیشه از یک طرف قضیه است. اون سوال علمی مطلق، یعنی اونی که واقعا برای کسب علم باشه. بله، سوال امتحانی ممکنه حتی از طرف نقیض هم مطرح بشه، برای اینکه ببینه شاگرد میدونه که این باطله یا نه. اون علمی یون من جهتن و لیست به علمیتن من جهتن اخرى. این نکته ها را شیخ در اینجا داره بیان میفرماید. یه اشاره، یعنی یه تیتری ارسطو در کتاب برهان ذکر کرده درباره سوال علمی، در تفسیر شیخ این مطالب را بیان میفرماید. یکاد ان یکون الحق هو انه لیس فی العلوم مساله ان طرف نقیض. در علوم، یعنی علوم برهانی، در مقابل جدل که مطلوب درش برهان نیست، در علوم برهانی سوال از دو طرف نقیض واقع نمیشه. یعنی اگر بخواهیم ما در مقام برهان بر بیاییم، باید یه طرف قضیه رو برهان برش اقامه کنیم. اون طرف قضیه، مثلا اگر گفتیم واجب الوجود واحدان، برای وحدت برهان اقامه میشه دیگه، برای کثرت واجب الوجود که نمیشه برهان اقامه کرد، باطله، باطل که برهان نداره. پس همیشه در مسائل علمی یک طرفش حق است، یکی از طرف این نقیض حق است و همون طرف است که برهان دارد. اونا دیگرش هاتو برهان کمن کنتم صادقین، اونا دیگه برهان نداره، طرف باطلش هم برهان نداره. پس در هر مسئله علمی یک طرفش حق است و همون طرفش است که برهان دارد. سوال واقعی هم از همون طرفه. حالا ممکنه طرف ندونه این طرف حقه یا باطله، اما اونی که مسئله هست و میشه به اثباتش کرد و در اون علم بحث کرد یک طرف ندیست. و ذالک ان السؤال النافع عنهما، سؤال اگر سؤال جدلی باشه، این سؤال نافع در برهان نیست. سؤالی که فقط به منظور تبکیت خصم باشه، برای تعنت باشه، این سؤال مطلوب در برهان نیست، سؤال نافع نیست. سؤال نافع در برهان اینه که بخواد برای کسب علم بکنه. سؤالی که نافع هست واقعا در مقام برهان چجور سؤالیه؟ اینه که برای سؤال کننده فرقی نکنه چه این طرف قضیه ثابت بشه چه اون طرف، اون نمیدونه، میخواد حق رو بفهمه، براش فرقی نمیکنه این طرف اثبات بشه یا اون طرف، برای او تفاوتی نمیکنه، لجبازی نمیکنه. پس باید جواب به هر کدوم از دو طرف داده بشه برای او مساوی باشه، یعنی برهان به هر کدوم اقامه شد مطلوب او حاصله. چنین سوالی در مقام در تعلیم و تعلم سوال نافع است و برهانش بر یک طرف خواهد بود، بنابراین مسئله علمی احد و طرف یعنی نقیض خواهد بود، نه هر دو طرف. سؤال نافع انهما یعنی از دو طرف نقیض، بالحقیقه هو ان یتکافأ تسلیم الطرفین معا عند السائل. سائلی که از مبرهن سؤال می کند نه سائل جدلی، برای او دو طرف پذیرفتن هر دو طرف مساوی است، یعنی حساسیتی نسبت به یه طرف نیست، در مقام انکار یه طرف نیست، نمیدونه، میخواد ببینه کدوم طرفش حق. تسلیم او نسبت به هر دو طرف یکسانه. وقتی مبرهن با یه همچو کسی که سؤال نافع دارد مواجه باشد، فایهما کان جاز و استمر فی عقد قیاسه، خب ممکنه هر دو طرفش برای اون که مساوی هست، خب یک طرفش را او میگیره و برهانش را ادامه میگه، کارش را شروع میکنه. والقائس المبرهن اذا سلم له الواحد المعین النافع له، کسی که میخواد قیاس برهانی تشکیل بده، یه وقت از که طرف یکی از طرف این نقیض را برای او تسلیم کرده است، یعنی ازش قبول کرده، پذیرفته همون طرفی که حق است، النافع له فی عقد قیاسه، که این برای عقد قیاس مفیده، انتفع به، از این تسلیم او استفاده میکنه. سوال کرده مثلا یه مطلبی را، فرض کنید یکی از قضایای ثابت و حق را اونم قبول کرده، حالا میخواد بر اساس اون برهانی تشکیل بده، خب این منتفع میشه و از این برهانش استفاده میکنه. و این سلم مقابله، اما اگر طرف مقابل اون طرفی که حق است و نافع است قبول کرده، تو ذهنش این است که نه اصلا کثرت واجب علیه بالله یه مذهب ثابتی است مثلا، با یه قضیه دیگری فلسفی، یه همچو کسی میخواد، اون وقت دلیل میگه، اون دلیل میخواد که چه دلیلی داریم برای این که واجب متعدد است و توقع داره که برهان اقامه میشه برای مطلب باطل. خب قائس مبرهن که نمیتونه پاسخی به این بده، میگه این دلیل نداره، مطلب باطلی است. اگر طلب سوال بشود برای اقامه برهان برای مطلب باطلی، سلم مقابله، یعنی مقابل اون طرفی که نافع است، یعنی به درد برهان نمیخوره دیگه، اون طرفش اون طرف را قبول کرده و حالا بخواد راجع به اون بحث بکنه و برهان اقامه بشه، این سکته ولی ممکن حالا استمرار، چنین مبرهنی نمیتونه اقامه برهانی بکنه چون برهان نداره، باطلی که برهان نداره. فلا یکون لسؤالیه این از این فائدتون، چنین سؤالی سؤال نافع نیست. از کان انما ینتفع بالواحد، از اون سؤالی میتونست نفع ببره یک طرف قضیهش نافع بود، یعنی اون طرفی که حق بود، از اون میتونست منتفع بشه. اگر اون طرف را گفت یا خذوه اخذن، اون را اخذ میکنه و بر اساسش برهان و استدلال را ادامه میده. اگر هم قبول نکرد که دیگه فایده ای نداره، برو با سکوت کن، چون برهان هم یک طرف بیشتر نیست. جدلی دستش بازه، میگه این طرفا میگه یا اون طرفا، اون هر طرفش را قبول بکنه اون میتونه بحثا ادامه بده بر اساس مقدمات جدلی. ولی سائل که از مبرهن سوال میکنه، این اینطور نیست که مبرهن بتونه برای هر دو طرف اقامه برهان بکنه. اگر همون طرف حق را پذیرفته سائل، میتونه بر اساس اون کارش را ادامه بده، بحثش را ادامه بده، براهین دیگری اقامه کنه و مسائل دیگری را حل کنه. اما اگر نپذیرفته دیگه کاری مون نداره، سکوت بکنه. حاصل این که هر مسئله علمی و برهانی یک طرفش حق است و همون طرف برهان دارد. اگر سائل، البته این سائل دیگه سائل جدلی نیست، سائل از برهان مبرهنه، اگه بگه من طرف قبول ندارم ولی شما بحث را ادامه بدید، بر اساس اون طرفی که من قبول دارم بحث بکنیم، چون از اون طرفی که شما قبول دارید حرف درستی نیست، بر اساس اون نمیشه برهانی اقامه. ولیکن قد یقال مسئلتون علمیتون علا وجهین، گاهی مسئله علمی یا سؤال علمی گفته میشه به دو معنای دیگه. احدهما یقع فی التعلیم و التعلم، در مقام تعلیم و تعلم هم هست و سؤال مطرح گفته میشه، سؤال علمی یعنی چیزی که در مقام تعلیم و تعلم هست، یکی از طرفین نقیض است که همون حق است. اینو یادمون نره، در مقام تعلیم و تعلم که برهان اقامه میشه و مطلوب حصول علم است نه اقناع، در اون جایی که مطلوب حصول علمه یک طرف قضیه حق است. و انه لا یتعداه المجیب او المخاطب، مجیب یا مخاطب از این حد سوال تجاوز نمی کنه، یعنی فقط روی همین حد می ایسته و اون را حق می دونه. اگر طرف اون را نپذیره دیگه باش بحثی نداره. و انما یسأل، پس چرا سوال می کنه؟ لتقریر و تعدید، برای اقرار گرفتن. معلم مثلا یه مطلبی رو از شاگرد سوال میکنه برای اینکه ازش اقرار بگیره که اینجوره و بعد بر اساس اون بحث را ادامه میده، مطالب جدیدی به او تفهیم کنه، تعلیم کنه. تعدید از لفظ به نظر من معنای خیلی روشن اینجا نداره. تعدید یعنی شمردن، احتمالا منظور اعداد بوده، یعنی مهیا کردن ذهن. حالا تعدیل به این معنام به کار رفته یا نه اینم درست نمیدونم. علایی ها بنده گمانم اینه که منظور از تعدیل اینجا یعنی آماده کرد. لا علا سبیل مسائل الجدلیه، این سوال که برای اقرار گرفتن طرف هست یا آماده کردن ذهن طرف هست، این از قبیل سوال های جدلی نیست، مسئله علمی است. از قبیل اول هم نیست که برای تحصیل علم باشه، برای اقرار گرفتنه، اما جدلی هم نیست. به یک معنا اینم رو میشه بگن سوال علمی یعنی اون چه مورد سوال هست امری است که یتعلق به علم و قابل اثبات با برهان هست. حالا هدف سوال کننده کسب علم نیست، اینجا اون یه حرف دیگری است، اما خود مسئله مسئلتون علمیه. و ثانی فی المخاطبات الامتحانیه التي تكون فی العلوم، با سوالاتی است مربوط به علوم، یعنی علوم برهانی، ولی داعی سوال کننده کسب علم نیست، انگیزه او امتحان طرف. ولا یبالا فیها به تسلیم ای طرفه نقیض، در اینجا اون در صدد این نیست که ببینه که طرف کدوم یکی از طرفین نقیض را قبول میکنه، برای اون فرقی نمیکنه، میخواد ببینه اون بلده یا بلد نیست. به تسلیم ای طرفین نقیض کان، هر طرفش را تسلیم کند برای اون فرقی نمیکنه. علاما ستعلمه، بعدا در کتاب جدل در این باره ها صحبت میشه که سوال چند نوع است و به چه انگیزه های تحقق پیدا میکنه. سوال هست منتها تعلم نیست. بله، سوال تقریری. پس این در واقع چند تا اصطلاح را شیخ برای ما اینجا بیان کرد. سوال علمیان یعنی لتعلم، اگر واقعا برای تحصیل علم برهانی باشد این سوال به یکی از طرفین نقیض در واقع تعلق نگیره، اگر به طرف دیگر نقیض باشه و طرف بحث ما اون طرف را میپذیرد این ادامه بحث باش فایده ای نداره، باید سکوت کرد. یکی سوال علمیان یعنی سوال متعلق به موضوع، به قضیت حاصلت، بله قضیه ای که علم بهش داره اما منظور اقرار گرفتنه، تعلم است. یکی هم سوال منظور امتحان کردنه. در این قسم اخیرش فرق نمی کنه که سائل این طرف نقیزه بگه یا اون طرف، برای او تفاوتی نمی کنه. ول مسئله تل امتحانیه فانها من وجهن علمیتون و من وجهن لیست علمیتن. از یه نظر سوال امتحانی رو میشه بگن سوال علمی، از یه نظر نمیشه بگن سوال علمی. فانها علمیتون من جهت ان مبادئها مناسبتون، یعنی یه مقدمات یقینی داره که میشه بر اساس اون مقدمات این قضیه رو اثبات کرد. و لیست علمیتن من جهت ان الغرض فیها لیس اثبات علم، منظور این نیست، منظور از طرح سوال این نیست که علمی به وجود بیاید. فلذالک اذا حققت لم تکن مسئلتن علمیتن برهانیتن مطلقتن. علی وجه الاطلاق نمیشه گفت این مسئله علمی است، بل المسائل العلمیت المطلقه محدودتون، چون این از هر دو طرف نقیض میشد سوال بکنه. مسئله علمی محدوده، یک طرف قضیه هست، اونی که واقعا مسئله علمی مطلق است. سوال امتحانی که میشه از هر دو طرف نقیض کرد این سوال علمی من وجهن است، نه علا وجه الاطلاق. این یه مطلب راجع به سوال علمی و اصطلاحات مسئله علمیه. در ضمن بحث گذشته، بحثی که دیروز خوندیم، گفتیم که جدل وقت با برهان مقایسه میکنیم میبینیم مجادل دستش خیلی بازتر از مبرهن هست از جهات مختلفی، از جمله مسائلی که در جدل مطرح میشه با مسائل برهان تفاوت میکنه از نظر وسعت و ضیق. هر علم صاحب علمی برهانی که اقامه میکنه مربوط به همون علم خودش هست، سوالی هم که از او میشه باید سوالی باشه مربوط به همون علمی که او درش کار کرده. از این جهت نمیشه از کسی که مبرهن هست به ما انه مبرهنان بگیم پس تو باید درباره یه علم دیگری هم اظهار نظر کنی، اثبات کنی فلان قضیه رو. از مهندس نمیشه مسئله طبی سوال کرد، این تو آدمی هست که برهان اقامه میکنی، قرآن خوندی، درس خوندی، چی سرت میشه، پس باید مسئله طبی هم بلد باشی. این مناسبتی نداره، مبرهن دایره برهانش محدوده. اما جدلی اینجور نیست، اون در مقامی که نمیشه بگن که تو داری با کی جدل میکنی، سر چی بحث میکنی، اون سوال میکنه از این در، از این طرف، از اون طرف. ضمناً در بحث هندسه وقتی این مسئله طبی هم مطرح شد اون ابایی نداره. یکی از جهاتی که جدلی با برهان فرق داشت این بود که مسائلی که مطرح میکنند شخص مبرهن محدود است ولی جدل محدود نیست. ولیس کل سؤال هندسیگن ولا طبیگن ولا حسابیگن ولا علم ملا من علم من العلوم الاخر. اینجور نیست که هر مسئله رو بشه در هر علمی مطرح کرد. منظور از این کلام اینه که هر مسئله مربوط به هر علمی نیست، هر علمی مسائل مخصوص به خودش داره. بل المسئله الهندسی مثلا و وقتی میخوام بگیم یه مسئله هندسی هست، این به یکی از دو وجه میتونیم بگیم که این هندسیه. یکی این که خود این مسئله بر اساس یک مطالبی اثبات بشه که اون مطالب هم در هندسه ثابت شده، یعنی برهان این قضیه مطلبی است که اون مطلب هم باز از مباحث هندسی است و از طرق هندسی اثبات شده. خب در هندسه این چیزها فراوانه، اول یه قضیه را اثبات میکنند، بر اساس اون قضیه قضیه دوم را و سوم را، غالبا به همین ترتیب پیش میره. شما قضیه سوم را که دست میذارید روش، مسئله ای هندسی، یعنی بر اساس یک اصول هندسی دیگری ثابت میشه. یا نه، مسئله ای هندسی که بر اساس یک اصولی اثبات میشه که اون اصول جزء مسائل هندسه نیست، ولی از مبادی خاص هندسه هست. اون اصول در سایر مسائل هم به کار میره، خیلی جای دیگه هم ازش استفاده میشه، منحصر به این مسئله نیست، ولی اون اصول در خود هندسه نباید اثبات بشه. یه اصولی است در یه جای دیگری اثبات شده، فرض کنید در فلسفه اولا اثبات شده، ما در همه مسائل هندسه یا در بسیاری از اونها ازش استفاده میکنیم، خود اونها مسئله هندسی نیست، ولی بر اساس اونها اون مبادی خاص به هندسه این مسائل را اثبات میکنیم. این مسائل هندسی هستن از این جهت که مبادی خاص به هندسه دارند. اون وقت در صورت اول خود اون مبادی هم میشن مسائل هندسه، چون فرض کردیم قضیه سوم از راه قضیه دوم اثبات کردیم، قضیه دوم یه مسئله هندسی بود، اینم با اصول هندسی اثبات شده بود، پس اون قضیه دوم نسبت به قضیه سوم میشه جزء مبادی، اما خودش فی حد نفسه یک مسئله هندسی است. در اینجا ما یک مطالب داریم در هندسه و یک مبادی داریم که اینها اشتراکی ندارن، یعنی مطالبی که میبایست در هندسه اثبات بشود اینها در هیچ علم دیگری مطرح نمیشه، مطالبی است مخصوص به هندسه. مبادی هم که مطالب را اثبات میکنند و خودشون جزء مسائل هندسه نیستند، اینا مبادی هستند که فقط عنوان مبادی را دارند. پس یه دسته از قضایا داریم که هیه مباد الهندسه و لیست به مسائل ولا مطالب. یه دسته از قضایا داریم که اینا مطالب هندسه هستند و مبادی دیگه نیستن. اما مسائل دو اصطلاح داره، گاهی مسائل مساوی با مطالبه. وقتی میگیم مسائل یک علم یعنی مطالب، یعنی اون چیزایی که باید اثبات بشه، مطلوب است و سوال میشه ازش و باید با یک اصولی اثباتش کرد. ولی گاهی مسائل به یک معنای عام‌تری به کار میره که شامل مبادی هم میشه، یعنی قضایایی است که نافع است در این علم، مسائل هستند، مورد سوال قرار میگیرن، فی حد نفسه سوال یعنی بدیهی نیستن، اما نسبتش را وقتی به این علم میدیم نه از اون جهته که در این علم اثبات میشه، بلکه از اون جهتی که برای این علم نافع است. مثلا یه سلسله مسائلی در هندسه اثبات میشه که برای علم مناظر و مرایا مفیده، این فی حد نفسه مسئله هست، یعنی جای سوال داره باید اثبات بشه، برهان میخواد، پس مسئله تو. اما این مسئله از چه علمی است؟ از حالتان مال علم هندسه است. پس اگر بگیم مسئله تون هندسیه، این تعبیر صحیحی است، هیچ اشکالی نداره. و اگر بگیم مبادی علم مناظر است، این هم اشکالی نداره، چون همین مسئله است که به عنوان مبدأ در علم مناظر و مرایا ازش استفاده میشه، این هم اشکالی نداره. اما اگر بگیم مسئله ایست مربوط به علم مناظر، مسئلتون مناظریه، این چطور؟ به این معنا صحیح هست که مسئلتون نافعتون فی علم المناظر، اما به این معنا که مسئلتون هیه جزء من علم المناظر، نه به این معنا صحیح نیست. حالا ارسطو یک کلامی داره، این کلام متشابهه. شیخ اینجوری تفسیر میکنه که این مقدمات که عرض کردیم برای این تفسیر این کلام ارسطو مفیده، که من جهت از این علم است و از من جهت از این علم نیست. مثلا قضایای هندسی رو مخصوصا خودش مثال میزنه به قضایای هندسی، میگه از یک جهت قضایای هندسی است و مسائل هندسی است و از یک جهت مسائل مناظری است. در تفسیر این یه وجه دیگری هم گفتن که شیخ نمیپسنده. اون متفسیر اینه، گفتم مسائل هندسه دو دسته است. یه دسته مسائلی است که میتونه مبدا برای علم مناظر واقع بشه، یه دسته مسائلی است که محض هندسی است و دیگه هیچ استفاده‌ای در علم مناظر هم ازش نمیشه. اون ارسطو که میگه دو وجه هست، منظورش این بوده. شیخ میفرماد این یک فرقی نیست بین دو تا، مسئله هندسی مسئله هندسی است، حالا یا در علم دیگه ازش استفاده میشه یا نمیشه، یک تقسیمی نشد. بلکه نظر ارسطو به اینه که مسائل به دو اعتبار گفته میشه. گاهی مسائل منظور این است که یعنی همون مطالب این علم است، یعنی جزء این علمه، و گاهی مسائل گفته میشه یعنی منسوب به علم است و نافع در این علم است، ولو اینکه جزء این علم نباشه. مسئله هندسی است، حالا یا در علم دیگه ازش استفاده میشه یا نمیشه، یک تقسیمی نشد. بلکه نظر ارسطو به اینه که مسائل به دو اعتبار گفته میشه. گاهی مسائل منظور این است که یعنی همون مطالب این علم است، یعنی جزء این علمه، و گاهی مسائل گفته میشه یعنی منسوب به علم است و نافع در این علم است، ولو اینکه جزء این علم نباشه. ولیس کل سؤال هندسی گن ولا طبی گن ولا حسابی گن ولا علم من العلوم الاخر. اینجور نیست که هر مسئله از هر علمی بتونه باشه. بل المسئله هندسی گه مثلا این نماهیه، اما ان مقدمت صحت و بانت به طرق الهندسیه، یعنی مسئله ایست که خودش از راه یک قضایای هندسی دیگری اثبات شد. و یوراد ان یوبان به ها غیرها، خودش در علم هندسه اثبات شده و به همین قضیه هم یه مسئله دیگری اثبات میشه. فتکونو ان مبدع خاص بالمطلوب، اون قضیه دومی رو که ما میخواییم با این اثبات بکنیم، از کدوم مبدع اثبات شده؟ یعنی با چه مقدمه اثبات شده؟ از مقدمه که مال همین علمه و این مقدمه در هیچ علم دیگری مطرح نمیشه. پس چون این قضیه دوم از راه قضیه اثبات میشه که اون فقط در علم هندسه موجود است و در هیچ علم دیگری نیست، به این میگیم مسئلتون هندسیه، قضیه دومی راه. این یکی. و اما ان مبدأ عام للمسائل الهندسیه خاصا بالهندسه، ممکنه یک قضیه ای را ما از یک مبادی عامی اثبات بکنیم که مبادی مختص به یک مسئله نیست. در این فرض اول این بود که یک قضیه ای را از یک راه خاصی اثبات کنیم که اون هم در علم هندسه اثبات شده و این نتیجه را ازش میشه گرفت. این میشه مبدأ خاص به هذه المسئله. یه وقت اصلا ما یه مسئله هندسی را از راه مقدماتی اثبات میکنیم که اون مقدمات در همه مسائل هندسی ازش استفاده میشه یا در چندین مسئله. پس مبدأ خاص به این مسئله و خاص به این مطلب نیست، اما خاص به علم هندسه هست. عام للمسائل خاص بالهندسه، مبدأ عام للمسائل الهندسیه خاصن بالهندسه. یتبین به المسائل الهندسه مطالب الهندسیه ولا یبین هو فی الهندسه، وسیله برای اثبات مسائل هندسی هست ولی خودش در هندسه اثبات نمیشه، خودش مطلبی است مربوط به علم دیگری، مثلا فلسفه اولاست. و کذلک الحال فی المسائل المنظریه، یا مناظریه، مسئله‌ای که مال علم مناظر و مرایاست، یه شعبه علم فیزیک مربوط به نور و اینا. اما ان تکون منظریتن خاصتن تبین و فیها، یا یه مسئله ایست مختص به علم مناظر در هیچ دیگه مطرح نمیشه. و اما ان تکون هندسیتن و هی مبدأ لعلم المناظر، وقتی میگیم یه مسئله ای مربوط به علم مناظر است، خودش مسئله هندسی است، مثلا مربوط به زوایاست، زاویه انکسار نور رو مثلا، این را در علم مناظر وقتی میخوایم ازش استفاده بکنیم، خود این مسئله مسئله هندسی است. ولی وقتی به مناظر نسبت میدیم، به این معناست که نافع است در اثبات اون مسئله. و هی مبدأ لعلم المناظر فإن مبادئه من الهندسه، مبادئ علم مناظر از هندسه است. پس چنین قضیه‌ای مسئله است هندسی و مبادئ علم مناظر است. فتکون و مسائل و هندسیتون، یعنی ما یک دسته از مسائل هندسی داریم که اینها مبادئ مناظری هستند، یعنی مبادی برای علم مناظر و برای هستن، و من وجه مسائل هندسیه، از این نظر مسائلن، از این نظر مبادی، اما مبادی برای یک علم، مسائل برای علم دیگه. و اما انهو کیفه یکون ذالک حتی تکون مطالب و هندسیتون هی ایزن مسائل و هندسیه فذالکه به وجهین مختلفین. این عبارت یه خود برای بنده مبهمه. به نظر من میرسه که این هی ایزن مسائل و هندسیه باید هی مباد و هندسیه باشه. حالا ببینید جور میاد یا نه. و اما این که چگونه ممکن است که یک قضیهی قضایایی مطالب هندسی باشد، یعنی چیزایی باشه که در هندسه باید اثبات باشه، و در این حال مسائل هندسی باشد، اگه مسائل هندسی باشد، خب مسائل هندسی توافق داره، یعنی یکی این دیگه بیانی نمیخواد، هم مطلب است هم مسئله هندسی است. همونطور که گفتیم یه دسته از مسائل هم مطلب هندسی بود، یعنی سوالی بود که فقط در علم هندسه میباید جوابش بدن، و هم مسائل هندسی بود، مسائل اصطلاحی است که غالبا بر مطالب تطبیق میشه، یه چیز علاهده ای نیست. به یک معناست که مسائل میشه به یک علمی هم نسبت داد، یعنی مسائل و نافعتون فی هذا العلم، وقتی که مطالب شامل مطالب نمیشه. اما این سوال نداره که چگونه ممکن از مطالبی مسائل هم باشد، اون وقت جوابش هم این باشه که فذلک به وجهین مختلفین. این به نظر من مثلا این چیز جای سوالی نیست، به خلاف این که سوال این باشه. و اما انهو کیفه یکون ذالک حتی تکون مطالب و هندسیتون هی ایزن مباد و هندسیه، یعنی چگونه ممکنه یک قضیه هم از مطالب هندسی باشه و هم از مبادی هندسه هم باشه. این جای سوال داره، بلا چگونه ممکن است یک قضیه هم از مطلب هندسی باشه هم مسئله هندسی باشه، همیشه همینطوره، هر مطلبی مسئله هم هست. به نظر میرسه که این مسائل و هندسیتون باید مباد و هندسی، این جای سواله، چگونه ممکنه یه قضیه ای هم بگیم مطلب هندسی است، یعنی باید در هندسه اثبات بشه، هم مبدأ هندسی است، یعنی امر مفروغ عنهی است، این وسیله میشه برای اثبات مسائل دیگری. این فضاله که به وجهین مختلفه، این وقت اینجور میشه معنا کرد که این دو حیثیت هست، مطلب بودنش به یک لحاظ است، مبدأ بودنش به لحاظ دیگری است. مبدأ بودنش برای سایر مسائل است، مطلب بودنش برای اینکه خودش یک امری است باید در همجا اثبات بشه، مثل قضایای اولایی که در علم هندسه اثبات میشود، اولین قضایایی که در علم هندسه اثبات میشه، اینا مطالب هست برای علم هندسه، از اون جهت که یه مسئله است حل نشده و همجا باید اثبات بشه، جای دیگه جاش نیست. مبادی هستن نه از اون جهت که مطالبن، بلکه از اون جهت که قضایای دیگر مطالب دیگری با اونها اثبات میشه. پس میتوان در یک علم یه سلسله قضایی رایی داشت که از یک نظر مطالبن و از یک نظر مبادی هستن. این جای سوال داره و اینجور هم میشه جواب داد که فذلک به وجهین مختلفین، یعنی مبدأ بودنشون از یک نظر است و مطلب بودنشون از نظر دیگه. حالا شاید این معنای دیگری هم داشته باشه یا نسخه دیگه ای باشه که صحیح باشه، من عقلم نمیرسه. اونی که بنده عقلم میرسه اینه. خب حالا میخوایم رابطه اینو بین مبادی و مسائل را بسنجیم. اما المبادی فانها مسائل هندسیتون، مبادی را هم میشه بگن مسائل هندسی هستن. یعنی دو تا صفت به اینها، دو تا عنوان به اینها نسبت میدیم، یکی که مسائل و یکی هم هندسیتون. لانها فی نفسها مسائل، خب مسائل گفتنش که روشن اینا مسئله هستن دیگه، یعنی باید اثبات بشن. و هی هندسیتون، و اما صفت هندسی رو که بهش میدیم به این معناست، لانها نافعتون فی الهندسه. مبادی که ما در هندسه فرض فرمایید هر چیزی که مساوی باشه ای باشد با مساوی او هم مساوی خواهد بود، این مسئله چیز این اتفاقا حالا اصل بدیهی مثلا تلقی میشه. یا یه قضیه دیگری را که قضای فلسفی که ما در هندسه ازش استفاده بکنیم مسئله هست، یعنی بدیهیات اولیه نیست، ولی در هندسه اثبات نمیشه بلکه نافع است برای هندسه. فتکون بله لعنها فی نفسها مسائل، پس اطلاق مسائل کردن برش که روشنه. و اما این که میگیم هندسی هست به خاطر اینکه نافعتون فی الهندسه. فتکون المسائل نافعت فی الهندسه مسائل هندسی گتن، یعنی منصوبون الی الهندسه، ملاک نسبتش هم نافع بودنش. و اما المطالب فهی مسائل هندسیتون، به معنا مسائل هی من الهندسه. اما مطالب وقتی میگن جزء مسائل این علمن، یعنی مسائلی هستند که جزء این علمنده باید در این علم اثبات بشن. نتیجه این که مسائل اعم است از مطالب. مطالب اون قضیه‌ای هستند که باید در خود علم اثبات بشن و جزء علمند. اما مسائل یه اطلاق عام‌تری هم داره، شامل مبادی نافع در یک علم هم میشود. مبادی خاص به هر علمی را میشه بگن، در صورتی که بدیهی اولی نباشه، از بدیهیات نباشه، میشه بگن مسائل و منصوبتون الهاز العلم. مثلا بگیم مسائل و هندسیتون، یعنی مسائل و نافعتون فی الهندسه. بنابراین یک مسئله میتونیم بگیم مسئلتون هندسیتون، و در این حال میتونیم بگیم مسئلتون مناظریتون. اما مسئلتون هندسیتون یعنی مسئلتون هی من الهندسه، جزء هندسه است، یعنی از مطالب هندسه است. و مسئلتون مناظریتون یعنی نافعتون فی علم المناظر. پس مسائل بودنش به یک لحاظ است، مسائل هندسی بودنش به یک لحاظ است، مناظری بودنش به یک لحاظ دیگر است. اگر گفتیم مسئلتون من الهندسه و مبدأ للمناظر، این که روشنه. همین قضیه ای که باید در هندسه اثبات بشه خودش یک اصلی است که مسئله مناظر را اثبات خواهد کرد. پس از یک نظر مسئله هست، از یک نظر مبدأ است. اما اگر بگیم هم مسئلتون هندسیتون و هم مسئلتون مناظریتون، این به یک معنا مسئله برش اطلاق نشده. مسئلتون هندسیه یعنی من الهندسه و جزء من الهندسه و از مطالب هندسه است، و مسئلتون مناظریتون یعنی منصوبتون الی المناظر، به خاطر اینکه نافع است برای اثبات مسائل مناظر. پس این که ارسطو گفته یک مسئله ممکن است هندسی باشد به اعتباری، مناظری باشد به یک اعتباری، معناش اینه. همه اینا توضیح این بود که چگونه ارسطو گفته یک مسئله ممکن است هندسی باشه و ممکن است مناظری باشه، یعنی چی؟ وقد فهم هذا الموضوع من التعلیم الاول على وجه آخر. بعضی یه جور دیگه معنا کردن حرف ارسطو رو. و هو ان تكون المساله من وجه هندسیتا الا انها مبدا مثلا للمناظر. یه مسئله ای رو ما میگیم هندسی هست از اون جهت که مبدا برای علم مناظر است، و یه مسئله ای رو میگیم هندسی هست یعنی از بابی که مبدا به هیچ علمی نیست، صاحب مبدا علم دیگه خاص و خالص هندسی خالصی. فهی من المناظر، و فرق گذاشتم بین این دو تعبیر که بگیم من المناظر یا بگیم مناظریتون. مناظریتون صحیح نیست، اما من المناظر صحیح است. بل هندسیتون، باید بگیم مسئلتون هندسیتون من المناظر، اینجور تفسیر کرده. و تکون المسئله من وجه آخر هندسیتن، ولی یه وقت دیگه ما وقتی میگیم مسئله هندسی هست به این اعتبار است که هندسی صرف هست و هیچ نسبتی به علم دیگری ندارد. پس من وجه هندسیتون و من وجه مناظریتون این معنیش اینه. و حاضر تأویل لیسه به جیره، این حرف خوبی نیست. و لیسه بین الامرین تباینون یفترقان بهی، این یه فرق فارقی نیست که ما بگیم این مسئله هندسی هست چون مبدا علم مناظر واقع میشه و هندسی هست چون مبدا واقع نمیشه. خب نفس مسئله که فرقی نمی کنه، حیثیتی هم که شما در نظر میگیرید تفاوتی نمی کنه. این یه چیزی نمیشه که بگیم این من وجه هندسی گتون من وجه مناظری گتون. بله انما یعنا بالمسئله هاهنا للمطلوب. باید توجه کنیم به این که میگه مسئلتون مناظریتون به اون معنا نیست که یعنی مطلبون مناظریتون. اینجا اطلاق مسئله به این معنای عام‌تر از مطالب است. گاهی مسئله به معنای مطالب به کار میده، گاهی به معنای وسیع‌تری. اینجا که میگه مسئلتون یعنی امر نافع لحل مطالب هندسی. بل المسئله التي تؤخذ مقدمتن، بلکه منظور از مسئله یعنی اونی که مقدمه اخذ می شود برای اثبات مطلب. فمن ذلک، از جمله مسائل، مبدا یتم بیانه فی ذلک العلم. گاهی یک مقدمه است که اون مقدمه هم در خود همون علم اثبات میشه، این قضیه اولی که مقدمه است برای اثبات قضیه دوم. و من ذلک، بله بله، من شأنه ان یبین فی ذلک، بعضیش که لا یتم بیانه، بعضی من شأنه ان یبین فی ذلک العلم. گاهی در همون علم اثبات میشه گاهی نمیشه. اون شق اول شعور لا یتم را فرموده بعد یبین. حاصل اینه فالمسائل فالمبادئ، و حالا رابطه بین مبادئ و مسائل و مطالب چی ببینیم چی میشه. فالمبادئ مسائل و هندسیتون، اگر یک مبادی داشته باشیم که در علم هندسه اثبات نمیشه، اینا میتونیم بگیم مسائل هندسی هستن، یعنی نافع در هندسه. والمطالب مسائل و هندسیتون، اما به مطالب وقتی میگیم مسائل هندسی به این معنا هستن که یعنی جزء هندسه هستن. و لیسه کونو هما مسائل هندسیتن به نوع واحد، اطلاق مسائل هندسی در دو مورد به یک معنا نیست. و این کانا من حیث هما نافعان فی مطالب اخرى من الهندسه لا یختلفان، از این جهت یه مطالب دیگر هندسی با اینا اثبات میشه فرق نمی کنند، هر دو مبدأن برای اثبات یه مطلبی، اما از این جهت فرق دارن که آیا اون مبدأ در خود علم اثبات میشه یا این مبدأ مال علم دیگری است. اگر در علم دیگری اثبات میشود و اون را مسائل این علم نامیدیم، یعنی مسائل و نافعتون فی هذا العلم، نه یعنی جزء این علم. و اذا حققت اعتبار معنی المسئله، وقتی خوب فهمیدی معنای این که مسئله یعنی چی، فلا یجوز ان یکون المبدا مسئله من العلم الذي هو مبدا فی. یک مبدأی نمیتونه عین همون مسئله باشد که اون مسئله جزء علم است، یعنی هیچ وقت مبدأ علم مسئله اون علم نمیشه، البته مبدأ خالص علم، نه اینکه من وجه مبدأ باشه و من وجه مسئله. چیزی که واقعا از مبادی یک علمی هست، این هیچ وقت در اون مسئله جزء مسائل اون علم نمیشه، یعنی تو اون علم نمیشه اثباتش کرد. لأن المسألة في علم ما جزء من ذلك العلم تکتسب به مبادئهی. و فرض اینه که خودش مبدأ است، دیگه با مبادی اکتساب، با مبادی این علم اکتساب نمیشه. و المسائل متمیزتون عن المبادئ و لیس احد من اصحاب العلوم یمکنه ان یبین مبادئه من جهت ما هو صاحب علمه، فالمهندس من جهت ما هو مهندسان لا یمکنه اثبات مبادئه. مهندس از اون جهت که مهندس است مبادئ علم هندسه را نمیتونه اثبات بکنه، بلکه اگه بخواد مبادئش را اثبات بکنه میشه فیلسوف. و المناظری من جهت ما هو مناظریون کذالک، مناظری هم اگر بخواد مقدمات هندسی را اثبات بکنه اون دیگه مناظری نیست، این فیزیکدان نیست، این مهندسه. مگر اینکه یک کسی دو حیثیت داشته باشه، هم مهندس باشه هم فیزیکدان، از جهتی که مهندس است اینا بحث میکنه، از جهتی که فیزیکدان اونو بحث میکنه. پس هیچ علمی مبادی خودشا نمیتونه اثبات بکنه. فإن تکلف المناظری ذلك فی مبادئه فقد صار هندسی گن. اگر عالم علم مناظر در مقام اثبات مبادئ هندسیش برآمد، این دیگه مناظری نیست، از جهت هندسی بودن و مهندس بودن بحث میکنه. و من جهت الهندست ما یبین و مبادئه، از لحاظ هندسه است که مبادئ هندسه را، مبادئ این علم مناظر را بیان میکنه. و همینطور ان تکلف المهندس ذلك فی مبادئه، مهندس اگر در مبادئ علم هندسه بخواد اثبات بکنه، در مقام اثباتش بر بیاد، مبادئ علم هندسه مال فلسفه است، مال هندسه نیست. من جهت ما هو فیلسوفان ما یبین و مبادئه، از جهت فیلسوف بودن است که مبادئ علم هندسه را اثبات می بیان میکنه. و مبادئ جمیع العلوم تبین فی علم ما بعد الطبیعه، اون مبادئ نهایی که در هیچ علمی اثبات نمیشه اونها نهایتا در فلسفه اولا ما بعد الطبیعه اثبات میشه. و کما انه لیس لاحد من اصحاب العلوم ان یبین مبادئه فکذالک لا کلام له مع من یناقض مبادئه، اگر یک کسی گفت من اصولی که شما مسائل هندسی را باش اثبات میکنید قبول ندارم، و اصلا مسائل هندسی را نمیشه براش مطرح کرد و اثبات کرد، چون این مسائل فقط از همین راه اثبات میشه، طرف هم که میگه من قبول ندارم دیگه بحثی نداریم باش. ولا کلام له مع من لا یبنی علی مبادئه، یا ترتب این مطالب را بر اون مبادی قبول نمیکنه، خوب نمیشه باش بحث کرد. ولا اذن یلزمه ان یجیب عن کل مسئله، اینجور نیست که صاحب هر علمی از هر سوالی ازش بکنم باید جواب بده. بل انما یلزمه ان کان مهندسا ان یجیب عن المسائل الهندسیه، این در صورتی که سوال سوال علمی باشه نه سوال جدلی. سوال جدلی گفتیم حد و مرز نداره، سوال علمی اگر بشه از هر عالمی باید از علم خودش سوال بشه. و علا صاحب علم ما ان یعرف اما ذا یجیب، صاحب هر علمی باید بدونه که چی جواب میده. و علی السائل ان یعرف اما ذا یسأل، باید بدونه چجور سوال کنه، چه مسئله ای رو مطرح کنه. فاذا کان السائل انما یخاطب المهندس فی امور هندسیه مبنیه علی مبادئ الهندسه فهو مصیب، سوالی از مهندسی بکنن درباره علم هندسه این سوال صحیح است، و الا فلیس به مصیب. ولا اذن مطلوبه ان کشف فی الهندسه بذات، سوال او هم در هندسه جواب داده نخواهد شد. بله اصحاب العرض، بله ممکنه به اتفاقا به یک مناسبتی در یک علمی عاریتا یه مسئله علم دیگری آورده شده باشه، بیان شده باشه، اما به ما انه مهندسان نیست، این به ما انه فیلسوفانه مثلا. و کذالک المجیب المهندس فلا کلام له مع من لیس به مهندسین فان کلامهما فضلون، کسی که سوالش از سوال هندسی نیست و جوابش هم از اون نخواهد بود، اگر در این باره صحبت بکنن این زائد بر این علم است، یا بفرمایید فضولی است، این چیزی نیست که در متن اون علم واقع بشه. و یجری مجرا ردی علم آخذ، این هم یه اصطلاحی است که ماخوذ از ارسطوئه، میگه اگر یک علمی رو از مبادی خودش اخذ نکنیم این ردی علم آخذه یا ردی علم مجراست، تو این تعبیر کتاب های ترجمه شده میگه یجری مجرن ردیعن، این کار صحیحی نیست، خلاصه کار صحیح اینه که هر سوال علمی را از صاحب اون علم بکنیم و جوابش هم بر اساس هم مقدمات همون علم داده بشه. وقت هست آقا؟ بله دیگه مثل این که نمیرسید. صلی الله علیه و محمد.